ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کشورهای مختلف دنیا برای پرداخت 1 میلیارد دلار کمک‌های انسان دوستانه به سوریه تعهد کردند. محمد جواد ظریف در دمشق با بشار اسد دیدار کرد. و رئیس قوه قضاییه ایران خواستار برخورد دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی با جریان‌های سلفی شد. خوش آمدید به این بخش خبری. کشورهای مختلف دنیا 1 میلیارد دلار به سازمان ملل متحد برای ادامه کمک‌های بشردوستانه در بحران سوریه پرداخت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقدار کمک در آغاز کنفرانسی که به ابتکار سازمان ملل در کویت برگزار شده اعلام شد. سازمان ملل انتظار جمع‌آوری مبلغی در حدود 6.5 میلیارد دلار از این کنفرانس را دارد. کویت میزبان این کنفرانس با متحد شدن نسبت به پرداخت 500 میلیون دلار در صدر کشورهای کمک کننده قرار گرفته و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم از کمک 380 میلیون دلاری این کشور در حاشیه این کنفرانس خبر داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرهای منطقه‌ایش از اردن به سوریه رفت. آقای ظریف پس از ورود به دمشق با بشار اسد و دیگر مقام‌های سوری دیدار و گفتگو داشته است. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه سفر خود به کشورهای منطقه صبح چهارشنبه وارد دمشق پایتخت سوریه شد. آقای ظریف پس از ورود به دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگو کرد. در این دیدار آنچنان که خبرگزاری ایسنا می نویسد، آقای ظریف با تشریح روند سیاسی به وجود آمده به دنبال مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو گروه 5+1 بر دیدگاه ایران درباره مبارزه با افراط‌گرایی، خشونت و فتنه‌های مذهبی در منطقه تاکید کرده و گفته است که برای حل بحران سوریه باید بر پایه واقع‌بینی و از طریق گفتگوی سیاسی برای رسیدن به راه حل حرکت کرد. آقای ظریف اجلاس ژنو دوم را دارای ظرفیت سیاسی و بین‌المللی لازم برای حل بحران سوریه خوانده است که برگزاری موفقیت آمیز آن به گفته آقای ظریف می‌تواند از کشتار و افراطی‌گری جلوگیری کند. کنفرانس ژنو دو قرار است 7 روز دیگر در ژنو سوئیس برگزار شود. کشورهای غربی حضور ایران در این کنفرانس را پیش از آن که ایران تغییر حکومت ازاد در سوریه را نپذیرد رد کردند. حبیبه حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان درباره سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دمشق به رادیو فردا میگوید
سوریه متحد بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی در منطقه، تنها کشور عربیه که با جمهوری اسلامی تمام این سالها رابطه‌اش داشته و به هر صورت به عزاز ایران عمق استراتژیک جمهوری اسلامی به شما میده در کنار مرزهای اسرائیل و همه این صحبت‌ها. به همین دلایل مهمه که این کنفرانس ژنو از توش چه در میاد و ساختار سیاسی احتمالی سوریه، البته اگر بتونه این کنفرانس راجبش تصمیم بگیره، چه شکلی پیدا خواهد کرد، چقدر به نفع ایران خواهد بود یا به ضررش. از این جهت با توجه به اینکه ایران روز راجب شرکتش در این کنفرانس بحثه، ایران تلاش میکنه به طور فشرده ای به اصطلاح به تمام تفاهم و به مذاکره بگیره، با هم مذاکره بکنه و اون طوری که خواستش هست رو به نوعی روی میز بذاره، صحبت بکنه. میدونیم که قرار بعد از این سفرش به سوریه آقای ظریف با آقای المعلم وزیر خارجه سوریه مشترکاً دارن مسکو و اونجا هم به طور سه‌جانبه راجع به کنفرانس ژنو صحبت کنن که چه خط قرمزی در این کنفرانس باید رعایت بشه. خب برای ایران خط قرمز اصلیش تا اونجا که میشه فهمید اینه که آقای اسد باید در قدرت بمونه، نه تنها در دولت گذار بلکه هنگام انتخابات بعدی هم باید امکان کاندید شدن و انتخاب شدن داشته باشه.
دیدار محمد جواد ظریف از دمشق 1 هفته پیش از برگزاری کنفرانس صلح سوریه که به ژنو دو معروف است انجام می شود. قرار است آقای ظریف پس از سوریه برای گفتگو با مقام‌های روسی از جمله ولادیمیر پوتین راهی مسکو شود. از سوی دیگر روز چهارشنبه دومین کنفرانس بین‌المللی کمک به قربانیان جنگ داخلی در سوریه در کویت کار خود را آغاز کرد. در این کنفرانس که بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و جان کری وزیر خارجه آمریکا هم شرکت داشتند، دبیرکل سازمان ملل گفت حدود نیمی از جمعیت سوریه یعنی بیش از 9 میلیون نفر نیاز به کمک دارند. در آغاز کار این کنفرانس بسیاری از کشورها اعلام کردند کمک‌های انسان دوستانه خود به پناهجویان سوری را افزایش خواهند داد. سازمان ملل تلاش دارد در مجموع بیش از 6 میلیارد یورو کمک برای آوارگان و قربانیان جنگ داخلی سوریه جمع‌آوری کند.
از سفر وزیر امور خارجه ایران میشنیدید به سوریه و سوال ما امروز از شما در همین باره است. شما درباره موضع ایران در قبال سوریه چه فکر میکنید؟ آیا به نظر شما حمایت همه جانبه ایران از بشار اسد در راستای منافع ایران هست یا خیر؟ میتونید با ما تماس بگیرید و بر روی پیامگیر ما نظراتتون رو ضبط کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. همچنین میتونید به ما اسمس بفرستید به این شماره 2042-603-87-41-50. به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 20 و تقریبا 6 دقیقه است در ایران و 17:35 در پراگ، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید. در حالی که ایران و گروه 5 به علاوه 1 سرگرم گفتگو بر سر جزئیات توافق هسته‌ای اولیه میان طرفین گفتگو میکردند، خبرهایی درباره تلاش ایران و روسیه برای عقد قرارداد فروش نفت تهران به مسکو با واکنش آمریکا مواجه شده است. همکارم نوشین سید حسینی جزئیات بیشتر در این باره دارد.
نشست خبری یک ساعته جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه با پرسش خبرنگاران درباره ایران شروع شد و با پاسخ آقای کارنی به سؤالی درباره قرارداد احتمالی فروش نفت ایران به روسیه هم به پایان رسید. بعد از اینکه جمعه گذشته خبرگزاری رویترز از گفتگوی ایران و روسیه بر سر مبادله نفت ایران در برابر کالای روسی خبر داد، آمریکا اعلام کرد تحقق چنین قراردادی به معنی تخطی از توافقنامه ایران و گروه 5 به علاوه 1 بوده و تحریم‌های آمریکا را در پی خواهد داشت. بنابر گزارش رویترز، اگر توافق نفت در برابر کالا میان ایران و روسیه عملی شود، تهران قادر خواهد بود روزانه تا 500,000 بشکه نفت به روسیه صادر کند و به عبارتی فروش نفت ایران را تا 50% بالا خواهد برد. معامله‌ای که از نگاه آمریکا و متحدان اروپاییش تأثیر تحریم‌های آنها علیه برنامه هسته‌ای ایران را خنثا می‌کند. آمریکا و اروپا برای قانع کردن ایران به متوقف کردن برنامه هسته‌ایش با اعمال تحریم‌های سختگیرانه توانستند فروش نفت ایران را به بیش از نصف کاهش داده و آن را به 1,000,000 بشکه در روز برسانند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تأکید بر نگرانی دولت آمریکا از توافق احتمالی ایران و روسیه گفت که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، این نگرانی را روز دوشنبه در پاریس با سرگئی لاوروف، همتای روس خود، در میان گذاشته است.
ما همچنان از گزارش‌ها در این باره نگران هستیم و در همین راستا جان کری، وزیر خارجه، نگرانی‌های ما را مستقیماً با همتای روس خود در میان گذاشته. اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشند، به دلیل ناهمخوانی این قرارداد با موارد مطرح شده در توافقنامه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1، نگرانی‌های جدی را به بار خواهد آورد و تحریم‌های آمریکا را در پی خواهد داشت. ولی باز هم تکرار می‌کنم که معیار عمل است نه حرف، و آنچه که اهمیت دارد این است که در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.
از سوی دیگر، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، قرار است در ادامه سفرهایش به شماری از کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه روز چهارشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری، و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به مسکو سفر کند. سفری که از دید مقام‌های روسی می‌تواند مناسبات سودمند طرفین را گسترش دهد. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از آقای لاوروف در رابطه با سفر آقای ظریف به مسکو گزارش داد روسیه قصد دارد مناسبات سودمند برای طرفین را بیش از پیش با ایران گسترش دهد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی را می‌شنیدید.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه، پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه، یادتون نره. Yeah!
شما میتونید فردا 5 عصر شنونده این برنامه باشید. 20:10 در ایران هست، جایی که دو شاعر غزل سرای که چند روز پس از ممنوع الخروج شدنشان در تهران دستگیر شده بودند، روز سه‌شنبه به قید وثیقه آزاد شدند. گفته میشود فاطمه اختصاری و مهدی موسوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت بودند. همکارم مهرداد قاسمفر و جزئیات بیشتر در این باره.
دو شاعر جوانی که از آذر ماه گذشته از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند، عصر روز سه‌شنبه آزاد شدند. فاطمه اختصاری و مهدی موسوی که هر دو از غزل سرایانی‌اند که سبک شعری خود را غزل پست مدرن می‌نامند، در همه این مدت در زندان اوین و در انفرادی نگهداری می‌شدند. آنگونه که یکی از نزدیکان این دو شاعر به رادیو فردا می‌گوید، هر دو به قید وثیقه 200 میلیون تومانی و تا زمان تشکیل دادگاهی که تاریخش اعلام نشده از زندان آزاد شدند. ظاهراً بازداشت این دو تن 2 روز پس از آن که مهدی موسوی در وبلاگ خود نوشت که به هنگام خروج از کشور گذرنامه او و خانم اختصاری را توقیف کردند صورت گرفته است. با این حال خبر بازداشت این دو شاعر مدت‌ها بعد از بازداشت و اوایل دی ماه در رسانه‌ها منتشر شد. در همان زمان وبسایت کلمه، رسانه خبری نزدیک به اصلاح طلبان، اولین وبسایت خبری بود که از قول منابع خود نوشت که مهدی موسوی و فاطمه اختصاری در بند 2 الف زندان اوین به سر می‌برند، جایی که تحت نظارت نیروهای سپاه پاسداران است. روز چهارشنبه اما منابع نزدیک به آقای موسوی و خانم اختصاری گفتند این اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، ارتباط با رسانه‌های خارجی و هنرمندان اپوزیسیون خارج از کشور عنوان شده است. برخی از اشعار مهدی موسوی و فاطمه اختصاری تاکنون از سوی شاهین نجفی، خواننده‌ای که در خارج از کشور ترانه‌های علیه نظام سیاسی ایران خوانده است، اجرا شدند. در این حال تنها مجموعه شعر خانم اختصاری بعد از انتشارش از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران جمع‌آوری شده بود.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو می‌شنیدید. علی رشیدی، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، برای اجرای 2 سال زندانش روز سه‌شنبه بازداشت شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای رشیدی به دنبال احضار به دادسرای زندان اوین برای دریافت حکمش بازداشت شده است. دادگاه انقلاب تهران سال گذشته آقای رشیدی را به 2 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرده بود. علی رشیدی که 72 سال سن دارد، استاد دانشگاه، عضو شورای رهبری جبهه ملی و رئیس انجمن اقتصاددانان ایران است. آقای رشیدی به دلیل انتشار یک تحلیل انتقادی درباره اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران که در روز 25 مهر ماه منتشر شده بود، به زندان می رود. آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی خواست تا نسبت به آنچه خطر تفکرات تکفیری و سلفی خواند توجه کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضاییه ایران از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خواست تا برخورد به گفته او متناسبی با این جریان‌ها در پیش بگیرند. او به جزئیات بیشتر و دقیق‌تری درباره این درخواست خود از نهادهای امنیتی اشاره نکرد. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت ایران در پایان سال 1391 کمتر از 75 میلیون نفر بوده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که بنابر اعلام مرکز آمار ایران، جمعیت کل کشور تا پایان سال گذشته حدود 74 میلیون و 810 573 نفر برآورد شده است. بر اساس این آمار، بیش از 50% مردم ایران را مردان و بیش از 49% را زنان تشکیل می‌دهند. شمار جمعیت شهرنشین نیز 72% اعلام و گفته شده نزدیک به 2% جمعیت ایران را افغان‌ها تشکیل می‌دهند. و وزیر کشور افغانستان روز سه‌شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور طی فرمانی یک افسر زن را به فرماندهی پلیس منطقه 1 کابل تعیین کرد. خانم جمیله بیاز که دارای درجه سرهنگی است، فرمانده پلیس منطقه‌ای از کابل شده که بخش تجاری و محل استقرار ادارات مهم حکومتی است. هم‌اکنون 1500 پلیس زن در افغانستان خدمت می‌کنند و سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده تعداد آنها به 10000 نفر خواهد رسید و زنان پلیس به پست‌های امنیتی بالاتری نیز منصوب خواهند شد. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید تا 20:30 که با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.